بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مظفر رحمت الله علیه در مورد تعریف به مثال یه نکته رو اونجا دارند. این نکته ایست در یاد دادن و تعلیم مهمه، خیلی به کار میاد. رایج هم هستن که حالا ایشون ابتکاریشون هم نیست، دیگران هم گفتن یه راه خوب برای تعلیم اینه که شما بیایید یه چند تا مثال بزنید، این مثال ها رو متراکم متعدد بزنید، بعد که برای طرف کم و بیش تو فضای این مثال ها قرار گرفت و خودش دقت کنید و خودش تا حدی جلو اومد و تونست یه فاکتور بگیره، ضابطه رو از دل این مثال ها در بیاره، بعد شما ضابطه رو که خودتون در آوردید مدون و آماده علمی به عنوان کسی که از بالا علم دست نگاه میکنه، علم دستشه، میایید ضابطه رو میگید ببین ضابطه اینه، ببین اون ضابطه ای که توی مبتدی متعلم تونستی با ارتکازات خودت از شنیدن مثال های من اون ضابطه رو انتزاع بکنی، ببین اون ضابطه منتزع تو با این ضابطه ای که منی که مسلط بر علمم جلوت میذارم، ببین اینا یکی یعنی با هم دیگه فرق دارن. این کار خیلی رایجیه. یه چند مثال میزنه واسه مفعول مطلق، مفعول مطلق مثال ها رو میزنه، طرف میفهمه که آجا مفعول مطلق یعنی چطور چیزیه، با شکل و شمایل مفعول مطلق آشنا میشه، بعدش میاد با تعریف مفعول مطلق در اختیار شاگرد میگذاره، دیگه شاگرد حالش میشه چه به چیه. این یک کاری رایجم هست. خب الان من فرض میکنم شما دارید به یک کسی نسب رو میخواد یاد بدید که شما بفهمه نسب چیه. تعریف دیگه در مقام معرف این کار رو میشه کرد. میگید آقا جان ببین دقت کن به این مثال های من، اعراب این کلمه هایی که میگم دقت کن، رأیت زیدن، رأیت عمرن، رأیت بکرن، رأیت خالدن، اینا رو دیدی پسرم؟ خب الان فهمیدی نسب تقریبا چه جور اعرابیه؟ آقا نسب یعنی این اعرابی که مثلا حرکتش فتح است. طرف میگه آها راحت شدم، یاد گرفتم، دست شما درد نکنه. حالا شما بیایید الان در مقام تعلیم بگید که پسرم ببین نسب رو میخوام بهت یاد بدم، نگاه کن، رأیت و مسلماتن، رأیت و مؤمناتن، اینا منصوبند. این بدبخت بیچاره چیکار میکنه؟ میره سراغ عرض کنم که اعراب نسب، نسب رو غلط میفهمه. بعد یه روزی بخواد مثلا مفعولون به واسه رأیت و بیاره زید رو، میگه رأیت و زیدن. بهش بگی که آقا جان رأیت و زیدن چیه؟ این که غلطه. میگه استادمون بهمون یاد داده، استادمون گفته رأیت و زیدن، زید الان منصوبه، زیدن منصوبه، کل مفعول منصوب زیدن هم منصوب. خب این مشکلش از استادشه، استاد حالش نبوده که آقا جان تبصره ها و استثناء ها رو در اون مقام تعلیم با این فرمول، یعنی تعلیمی که از این قاعده فرمول استفاده میکنه، از دل مثال ها به قاعده میرسه، نمیرن از استثناءات مثال بیارن، از تبصره ها نمیرن مثال بیارن. خب مسلمات رو مثال نمیزنن که بشه رأیت و مسلماتن، زیدن هم مثال میزنن که طبق قاعده اولیه نسبه. این تازه میخواد نسب رو یاد بگیره، تبصره رو بعدا باید بهش یاد داد. این مبنای معقول و فطری، اینو الان شیخ رحمت الله علیه داره استفاده میکنه در استظهار از این روایت اسماعیل بن جابر. حضرت اومدند فرمودن آقا قاعده فراغ تو رکوع اینه، قاعده فراغ در سجده اینه، بعدم قاعده فراغ رو به شکل یک فرمول کلی فرمودند. آقا مثال رکوع و سجود آیا الان میشه استثناء باشه از قاعده فراغ؟ بگیم آقا جان اینا تفسیرهای های قاعده فراغن، قاعده فراغ به صرف خروج از محل مشکوک جاریه، مگر در رکوع و سجده که دخول در جزء بعدی شرطه. خب این که درست نیست حضرت اینطوری بیان به طرف مقابلشون اینطوری قانون یاد بدن. القاء قاعده و قانون از شکم استثناءات در نمیاد. پس معلوم میشه اگر حضرت مسئله رکوع و سجده را اول به طرف یاد دادن، اون چیزی که ما ارتکاز میکنیم، فاکتور میگیریم، میفهمیم از دل این دوتا در مورد قاعده فراغ اینه که از این دوتا مثال که حضرت توضیح دادن چی میفهمیم؟ میفهمیم که دخول در جزء لاحق شرط جریان فراغه. و منحصر به این دوتا مثال نیست، هر جایی فراغ هست توش دخول در جزء بعدی هم هست. این شد استفاده مرحوم شیخ رحمت الله علیه فعلا تو این مرحله از روایت اسماعیل بن جابر برای اثبات این که صرف خروج از محل مشکوک برای جریان فراغ کفایت نمی کنه.